تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی، اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما و سلام به ایمانی که ازش سرشارید. خیلی خوش آمدید به برنامه سمت خدا، برنامه که از شبکه 3 سیما داره تقدیم حضورتون میشه. خدا رو شکر میکنیم که در این روزها و در این لحظات باز همین توفیق نصیبمون شد تا لحظات دقایقی رو در کنار شما باشیم و همراه شما. حاجی حاجری اکبری عزیز هم در استودیو حضور دارن که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم. حاجی سلام علیکم.
علیکم السلام. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان بسیار عزیزمون سلام عرض میکنم و عرض توفیق دارم.
سلامت باشید. خیلی خوب، انگار دیروز بود که ما نشستیم اینجا و ادعیه ماه رجب رو آغاز کردیم و بعد به شعبان پرداختیم و حالا امروز یک فرصتی دست داده تا به ماه پر خیر و برکت رمضان بپردازیم. هممون دعوتیم، کارت دعوت هم یک هلال باریک نقره‌ایه و میزبان خدای بزرگ ما و خدای همون هلال. ضیافت بسیار ضیافت با شکوهی است، ضیافتی که پرشکوه تر از اون رو سراغ نداریم. اما برای همین مهمونیای خودمون، برای همین ضیافتایی که دعوتمون میکنن، ما از قبل خورده اگر ضیافت پرشکوهی باشه مهم باشه، همچنین خورده نگرانیم، دلشوره داریم که چه جوری بریم بهتره. این ورودش خیلی مهمه که فکر میکنم اگر ورود خوبی داشته باشیم، رمضان پر خیر و برکتی در انتظار ماست. امروز اگر خدا توفیق بده، من میخوام از آیه حاجر اکبری بخوام که نحوه ورود به این ضیافت با شکوه رو برامون ترسیم بکنید و یک خطبه بسیار زیبای حضرت دارن در آخرین روزهای ماه شعبان که معروف به خطبه شعبانی. ما سراپا گوش میشیم و میشنم.
تشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. این ساعتهای پایانی ماه و روزهای پایانی ماه معظم شعبان که وقتی دیگه دو سه روز میشه میگیم ساعتها دیگه، خیلی فرصت مقتنمیه، خیلی قیمتیه. ببینید تقریبا همه ماه رجب و همه ماه شعبان، این دو ماه بسیار عزیز و بزرگ که قبلا فرصتهایی در این باره صحبت کردیم و عزیزان با خبرن، مثل اردوی مقدماتی و تمرینیه برای ماه مبارک رمضان که باید شخص بالاخره خودشو آماده بکنه از جهت روحی و فکری و عملی و از جهات مختلف که بتونه از ماه مبارک رمضان استفاده بکنه. معلوم میشه ماه رمضان خیلی ماه عزیز و بزرگیه که دو ماه طراحی آمادگی برای ورود به این ماه دیده شده. وقت این روزهای آخر و ساعتهای پایانی اهمیتش خیلی زیاده که اگر کسی احیانا بالاخره غفلتی کرده یا حتی نه، اگه کسی غفلتی هم نکرده، برنامه های مختلفی رو هم اجرا کرده، از این فرصته دیگه کمال استفاده رو برای آمادگی ورود به ماه رمضان ببره. ماه مبارک رمضان فرمودن رأس السنه است. نوروز در واقع دوستان خدا ماه رمضانه.
چقدر
اصلا تعبیر رأس السنه داریم، یعنی آغاز سال اهل معرفت و دوستان خدا،
سال بندگی. بله، ماه رمضان
رأس السنه. بعد حضرت فرمودن که اگر ماه رمضان سالم بمونه و ما بتونیم به سلامت برش برنامه ریزی کنیم و از ما در واقع رفتار مناسب ببینه، همه ماهای ما به سلامت خواهد شد. اینم جالبه، یعنی چون مثل قلب برای همه ماهای سال، که اگر قلب سالم باشه بدن انسان بله. و سایر اعضا بالاخره به سلامتن. این نقطه کانونی و مرکزی است. اگر ماه رمضان به سلامت باشه، همه سال به سلامت. یادتون هست در ماه رجب، همون ورودی ماه مکرم رجب، یه نکته ای رو من عرض کردم. فکر میکنم یاداوریش مقدمه خوبیه برای اینکه ما به اون مطلب شما انشالله بپردازیم. و اون نکته این بود که عرض کردم اگر بخوایم ارزش این فرصت‌های خاص تعریف شده از جانب خدای متعال و اولیاء خدا رو بدونیم، باید به این فکر بکنیم که ما بناست چقدر زنده باشیم و توجه پیدا بکنیم به حیات ابدی و جاودانگی خودمون. یعنی این اون نکته کلیدیه. اگر شما به این مسئله توجه پیدا بکنید و انشالله برامون باور بشه که ما مسافر قیامتیم، مسافر ابدیتیم و از این فرصت چند روزه مختصر دنیا باید توشه اون زندگی ابدی و همیشگی رو برداریم، وقت معناش این خواهد بود که این فرصته چقدر قیمتی، اولا فرصت عمر و ثانیا اون جاهایی که برامون تعبیه کرده خدای متعال. یعنی وقتی میگه مثلا ماه رمضان و بعد یک شبش خیر من الف شهر، از هزار ماه بهتره، این معناش اینه که اینجا فرصت برداشتای ویژه است. این ازش تعبیر میشه به کرامت. خدای متعال تکریم کرده بندگان خودش رو، براشون یک ضیافت‌های خاصی، برنامه‌های ویژه‌ای طراحی کرده، مهمانی‌های مخصوصی که بتونن از این فرصت خاص اون توشه راه رو بردارن. و ماه مبارک رمضان شأن ویژش اینه، یعنی ما رو آماده میکنه برای حیات طیبه و برای اون زندگی همیشگی بهشتی و تقرب به خدای متعال، کم کردن بارها و سبک بار شدن و همثال اینا. این رو عرض کردم تا بدونیم که ما برای استفاده از فرصت ماه مبارک رمضان خیلی باید جدی وارد بشیم. شاید هم یکی از علائم این که بالاخره انسان تونسته باشه این اردو رو احیانا خوب سپری کرده باشه، شاید نشانش این باشه که چقدر الان مشتاق برای اومدن ماه رمضان. از طرفی هم چقدر دغدغه داره که بالاخره برای این ماه خودش رو آماده بکنه. و خلاصه این مسئله باعث شده که ما در برنامه ریزی های الهی یه فصلی داریم تحت عنوان استقبال از ماه مبارک رمضان. یعنی خود رفتن به استقبال، یعنی مهیا شدن، آماده شدن به هر شکل ممکن انسان خودش رو آماده بکنه. یه جاهایی باید موانعی رو برطرف بکنه، یه جاهایی باید یک بالاخره مقدماتی رو شما خوب فهمیدید آماده بکنه که خودش رو برسونه. در سیره اولیاء خدا این کاملا مشهوده، یعنی از مخصوصا هرچه که این ماه شعبان داره تمام میشه و اون لحظات بسیار حساس ورود به ماه مبارک رمضان داره از راه میرسه که شهر الله الاکبر، ماه بزرگ خداست، توصیه میکردن به دوستانشون، یارانشون، خود پیامبر عظیم، عظیم الشأن و عزیزمون و مهربونمون مرتب توصیه میکردن، آمادگی میدادن، خطبه میخوندن، با خبر باشید چه اتفاقی داره میفته و نقشه راه میدادن، برنامه میدادن که برای ورود دستور عمل اینه، اینطور آماده بشید. و واقعا خوبه ما این فرصت باقی مانده از ماه شعبان رو همه ما،
حتی اونایی که مثلا نمیتونن روزه بگیرن، حالا
فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. بله، ببینید مهمانی عمومیه، حالا براتون میخونیم خیلی قشنگ، این ایها الناس دیگه، یعنی همه. و خدای متعال بنا داره که هیچ کس جا نمونه. ببین اصلا طراحی ماه مبارک رمضان، این واقعا نکته عجیبیه، طراحی ماه مبارک رمضان به گونه ایست که میخواد یک نفر هم باقی نمونه و جا نمونه از این ضیافت، از اون الطاف و عنایاتی که خودمون او کریمه دیگه، نمیخواد کسی جا بمونه از لطفش و از کرمش. لذا پیامبرش که پیامبر رحمته و رسول مهر و عشق و امیده، وقتی صدا میزنه مردم رو برای اینکه آماده بشن از کلمه ایها الناس استفاده میکنه.
خیلی نکته مهمه
ایها الناس، مردم یعنی همه تون، فرق نمیکنه اونایی که جلوترن چه اونایی که وسطن چه اونایی که عقبتر هستن، بقیه قفلت هایی داشتن. اصلا این ماه برای همینه، اسمش هم ببینید گفتن از اسماء الهیست رمضان، یعنی تطهیر میکنه، پاک پاک میکنه. اون وقت خدای متعال چنان طراحی کرده تو فضای این ماه، از اون لحظه ورود، از شب اولش فرشته هایی که مأمورن برای دعا، برای دعوت، تو روزش دعا میکنن، تو شبش دعا میکنن، فراخوان میکنن و تو ساعت ساعت ها مخصوصا ساعت های حساسی مثل افطار و سحر و امثال اینا کرور کرور خدای متعال آزاد میکنه از جهنم و میامرزه، پاک میکنه. خلاصه کمال تعبیری که در همین خطبه هست شقاوت، یعنی دیگه خیلی بی‌ارزگیه کسی با این همه ارفاقی که شده، با این همه تمهیداتی که شده بخواد جا بمونه و خدای متعال دیگه نمیپذیره. عذری نیست برای کسی که وارد این ماه بشه.
در لسان روایت که بدبخت واقعی اون کسی که رمضانی برش بگذره و اون سر جای خودش بشه،
سر جای خودش بشه، چیزی از مغفرت الهی بهره‌مند نشده باشه. این خطبه، خطبه‌های مختلفی نقل شده از پیامبر عزیزمون برای ورود به ماه مبارک رمضان، ولی یه خطبه است که خیلی مشهوره چون جامعتره و مزامین بسیار زیبا و
لطیفتری
داره، یه دستورالعملی است. من همینجا به همه بینندگان عزیزمون مخصوصا جوانترها توصیه میکنم که مزامین خطبه رو که من میخونم یاد داشت بکنن.
خیلی خوبه
که از دل این یادداشت ها یه برنامه برای خودشون طراحی بکنن. همه ما فرقی نمیکنه، همه عزیزان یه برنامه درست بکنیم. به ما گفتن که مواظب باشید ماه رمضانتون مثل ماهای دیگه نباشه. ولا تکونن رمضان اندکم کسائر شهور، نکنه یه وقت ماه رمضان شما بشه مثل سایر ماهای. یعنی باید با برنامه و با طراحی وارد بشیم تا بهتر بتونیم بالاخره از این برنامه الهی و لطف پروردگار متعال استفاده بکنیم.
برنامه نمیشه واقعا،
نمیشه. از دست میره فرصت ها، بالاخره کارهای دیگه، اولویت های دیگه پیش میاد. بعدم یه جایی آدم انسان غافل میشه. این طراحی کار ما رو تا حد زیادی آسان میکنه. نکته دومم این که ما برای ورود به ماه مبارک رمضان در کنار این خطبه نورانی یک دعای ویژه هم داریم در صحیفه مبارکه سجادیه که دعای 44 صحیفه سجادیه است. این رو هم توصیه شده در ورود به ماه رمضان خونده بشه. اونم باز بهش نگاه کنیم به معنی دستورالعمل که این دو کنار هم که قرار میگیره خیلی زیبا میشه. حالا من بعضی از عناوین رو که مشترک باشن خدمتتون عرض میکنم. پس ما شروع میکنیم از نقطه اول این خطبه سریع میخونیم و
خیلی
گزارش میکنیم و نکته ها و ملاحظاتی که داشته باشه خدمتتون انشالله عرض میکنیم. خب این خطبه نورانی رو امام رضا علیه السلام نقل میکنن از پدران بزرگوارشون، از امیرالمؤمنین علیه السلام که حضرت امیر صلوات الله علیه فرمودن که پیامبر عزیز ما رو مخاطب کردن یه روزی و اینجور فرمودن ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله. مردم ببینید ایها الناس که گفتم این دعوت
عمومیه،
هیچ کس تحت هر شرایطی که باشه خودش رو نباید جدا بدونه از این دعوت، ولو در بدترین وضعیت روحی و امثال اینها هم باشه باز فرصته. انه قد اقبل الیکم شهر الله، با خبر باشید ماه خدا داره میاد، شهر الله که میگن این نسبت اگر درش فکر بشه دیگه کافیه، دیگه ما نیاز نیست حرف دیگه بزنیم، همین فکر بکنیم این ماه چه خصوصیتی داشته.
شهر الله شده،
میگه شهر الله، شهر الله، این اومد به سوی شما، مردم داره میاد، ماه خدا داره به سوی شما میاد. خب چی با خودش داره میاره؟ همون بالبرکت و رحمت و المغفره. برای شما همراه خودش برکت میاره، رحمت میاره و مغفرت میاره. یعنی تمام کمی و کاستی ها و کجی ها و ناراستی های شما رو میتونه صاف کنه و جبران کنه و مرتب بکنه.
میزبان اینجوری از مپذیر
این از مغفرت بگیرید تا برکت. یعنی دیگه تا توسعه میده اونایی که بالاخره بیشتر میخوان. یعنی هر چه که شما استعداد بیارید در این ماه خلاصه درش پاسخ هست. پیامبر عزیزمون یه دو سه فراز از این خطبه رو یه بیانی میکنن، حالا راجع به این که این شهر الله چه ماهیه، چه خصوصیتی داره. شهر هو عند الله افضل الشهور، این از همه ماها برتره. بعد تفصیل میدن میفهمن روزاش از روزای دیگه برتره، شبهاش از شبهای دیگه، ساعتهاش از ساعتهای دیگه. میخواید بدونید این ماه درش چه اتفاقی میفته؟ هو شهرون دعیتم فیه الى ضیافت الله. این جمله دل از همه میبره واقعا. یعنی این چقدر تعبیر، تعبیر دلنشین و زیبا و امید بخش و حرکت آفرین. دعیتم فیه الى ضیافت الله، دعوت شدید همتون به مهمونی خدا، ضیافت الله، به میهمانی خدای متعال. و جوئلتم فیه من اهل کرامت الله. مسئله اینه که خدای متعال میخواد سنگ تموم بذاره، پروردگار متعال میخواد برای بندگانش و برای شماها سنگ تموم بذاره. ببینید کریمه، دستش بازه، میخواد از خزانه لطفش و کرمش به بندگانش ببخشه، صلای عام داده و این بساط رو فراهم کرده دیگه. کسی معترضه؟ کسی مدعیه؟ جوئلتم فیه من اهل کرامت الله. این تکریم که در ماه مبارک رمضان اتفاق افتاده، باز خود پیامبر عزیزمون دو سه محور خیلی زیبا رو اینجا بیان میکنه. ببینید انفاس و کنفیه تسبیح، میخواید ببینید چقدر خدای متعال در این ماه به شما قیمت میده و چجوری بهتون رسیدگی میکنه. نفسهای شما، نفسهای عادی انسان در ماه مبارک رمضان، تسبیح در پیشگاه خدای متعال محاسبه میشه. نومکم و نومکم فیه عباده، خواب شما در این ماه عبادت محسوب میشه. و عملکم فیه مقبول، عمل شما در این ماه مورد پذیرش پروردگار متعال. و دعاؤکم فیه مستجاب.
عرضم به حضورتون که خیلی ظاهرا اینجا حرف هست و خیلی میشه واقعا جولان داد توی این عبارات بسیار لطیف، ولی بریم فضای برنامه رو متبرک بکنیم و منور بکنیم به اسم صلوات و بازگردیم. انشالله خدمت دوستان عزیزمون باشیم، همچنان همراه ما باشید.
صلی الله علی محمد، صلی الله علی النبی، صلی الله علی محمد و علی آل النبی، صلی الله علی محمد، صلی الله علی النبی، صلی الله علی محمد و علی آل النبی، صلی الله علی محمد، صلی الله علی النبی، صلی الله علی محمد و علی آل النبی، صلی الله علی محمد، صلی الله علی النبی، صلی الله علی محمد.
ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد همه ما این توفیق رو پیدا بکنیم که بتونیم با آمادگی هر چه بهتر و بیشتر وارد این ضیافت پرشکوه الهی بشیم. در ماهی که انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده و عملکم فیه مقبول و دعاکم فیه مستجاب.
ببینید حتی کار طبیعی که ما در شرایط عادی انجام میدیم، مثلا نفس کشیدن، خوابیدن، در ماه مبارک رمضان که میاد در این ظرفیت عظیم کرم خدای متعال، همه اینا متفاوت میشه، براش پاداش محاسبه میشه، تسبیح و عبادت و یا مثلا دعا، موانع استجابت تا حد زیادی مرتفع میشه در این ماه و اعمال چقدر آسان پذیرفته میشه به درگاه خدای متعال و چه پاداش های عجیب که حالا عرض میکنم. خب این پس فضیلت این ماه، یعنی یه معرفی از ماه مبارک رمضان که به این زیبایی هم کمتر جای دیگه میشه پیدا کرد. خب حالا ما چی کار بکنیم؟ فرمود فسأل الله ربکم به نیات صادقه و قلوب طاهره. حالا بیایید توقع کنید و از خدای متعال بخواید. این فسأل الله یعنی از اون طرف که دست خدای متعال به کرامت کشوده است دیگه بستگی داره به خواستن شما. بس دیگه
ما چرا
دیگه گرگدا کاهل بود نمونم تقصیر
بله.
دیگه اینجا کاهلی نباید کرد دیگه. فسأل الله بیایید بخواید. اما دو نکته تأکید میشه، یکی با نیت پاکیزه یعنی صاف بیایید و یکی هم که دلاتون رو طاهر کنید، نیتتون رو خالص کنید، یعنی با خدای متعال یه صاف بگید خدای میخوام این ماه رمضان متفاوت بشه برام و من بهره‌مند بشم و دلتونم پاکیزه کنید. مهمترین چیزی که در طهارت دل روش تأکید میشه اینه که تو دل انسان کینه کسی نباشه، صافش کنه، طاهرش کنه. ولی طهارت قلب وسیع معناش این کلیده. اینی که عرض کردم صاف کنید دل و طاهرش کنید. خب چی بخواید از خدای متعال؟ دو نکته کلیدی است که اینا در واقع اون دو تا برنامه استراتژیک ماه مبارک رمضانه. یک ان یوفقکم للصیام، دو و تلاوت کتابه. مثل این که این تکریم، این کرامت دو جلوه ویژه داره، یکی در واقع اون پذیرایی مخصوص، یکی به وسیله صوم خود روزه گرفتنه که صیام در واقع اون نمادی است از ایستادن جلوی نفس، ایستادن جلوی نفس، مخالفت کردن با خواهش‌های طبیعی نفس، نه خواهش‌های غیر طبیعی. خواهش‌های طبیعیش مثل خوردن آشامیدن، ایستادن در برابر این به خاطر خدای متعال تا اون توان در شما پیدا بشه و آزادسازی بشه قوای روحی شما. یعنی فرض بر اینه که میخوان دست و پای روح رو باز کنن برای پرواز. مثلا ماه رمضان ماه این پرواز کردن
در آسمون باشه،
صیام این خصوصیت رو داره و فلسفه ویژه‌ش هم همینه. که حالا جالبه که کلمه صوم که همین خودداریه و خود
پرهیزه،
اینجا مثلا نماد خاصش خوردن و آشامیدن و امثال این هاست که حالا در احکام روزه آمده، جان کلام چیه؟ فرمود لعلکم تتقون، یعنی شما برسید به اون قوت روحی، روحتون قوی بشه. یعنی معلوم میشه که وقتی که خواهش های نفسانی رو ما بتونیم مراقبت کنیم و مهار کنیم، در واقع فرصت دادیم به روح برای پرواز و اوج گرفتن. خب ان یوفقکم لسی، خود روز درجاتش دیگه خیلی متنوعه. ببینید از همین نخوردن و نیاشامیدن که دیگه
سطح نازله،
بسیار نازلشه، شروع میشه تا جایی که شما بتونید به همه مناطق شخصیتتون روزه بدید،
دلتون هم روزه باشه،
از اعضا و جواره شروع بشه که حالا خود حضرت میگن چشم، گوش، دست و پا و اینا، از همینجا روزه بدید تا روزه فکر، تا روزه قلب. یعنی تمام ساحت‌های شخصیتتون رو بکشید بیارید تحت برنامه روزه. خب پس یک مسئله یوفقکم لصیامه، که خدای متعال به شما توفیق بده برای روزه و تلاوت کتابه. این برنامه دومه،
قرآن.
شهر رمضان
الذی
انزل فیه القرآن. آقا اصلا برنامه برنامه قرآنه، مثل که همه این چیزها شما رو میخواد مهیا بکنه تا از این سفره مخصوص خدای متعال که قرآن کریم هست بهره مند بشید.
بله، من یه چیزی بگم اجازه همینجا.
بله بفرمایید.
حالا شاید بعضیا که بیننده برنامه ما هستند دلشون لک بزنه واسه اینکه مثلا این ماه رمضان روزه بگیرن، ولی نمیتونن روزه بگیرن بنا به دلایلی، بعضیا مریضن، بعضیا پیرن، نمیتونن، ناتوانن، عذر دارن.
بله دیگه،
نمیتونن روزه بگیرن، پس چجوری از خدا بخوان که توفیق بده بهشون که اینا بتونن روزه بگیرن؟ چیکار باید بکنن؟
عرض کردیم که روزه اون حداقل مراتبش از اونجا شروع میشه، اون حداقلش روزه همین تعریف شده است که از خوردن و آشامیدن و چه اون. وقتی کسی اینو نتونه بگیره، آیا مراتب دیگه براش محظوری داره؟ آیا روزه چشم، روزه گوش، روزه زبان، روزه قلب
میتونه این اتفاق بیفته؟
اصلا مثل این که تازه اون مرحله مقدمه است برای سایر مراتب. کسانی که عذر دارن و بالاخره خود خدای متعال به اونها گفته نگیرن به خاطر شرع اتخاصشون، هیچ نباید نگران باشن. یعنی یک سر سوزن اولا یه حسرتی دارن، اون همون خودش برای اینا سرمایه است که کاش ما میتونستیم روزه بگیریم. اما حالا که نمیتونن، اینا باید از تمام ظرفیت‌های دیگر ماه مبارک رمضان استفاده. این هیچ نقصی نیست برای اونها.
چون بعضیا میبینن وقتی که نمیتونن روزه بگیرن دیگه بی خیال میشن.
این هیچ نقصی نیست. یعنی خود کریم گفته که شما به خاطر این عذرتون به واسه اسم نباید بگیرید. یعنی اگه بگیرن گناه کردن. اینا میگن چشم. با اینکه دلمون می‌خواست روزه بگیریم، لحظه شماری می‌کردیم برسیم به ماه رمضان. نمیگیرم. ولی تازه بقیه ابعاد روزه به روی اونها گشوده است و هیچ محظوری نداره.
خیلی خوب.
خب پس قرآن کریم یه برنامه ریزی ویژه همه ما معمولا میکنن مؤمنین برای اینکه از قرآن استفاده بکنن. پیامبر عزیز تو همین خطبه یه خورده که بریم جلوتر میگه اگر یک آیه از قرآن رو شما در ماه رمضان بخونید، مثل اینه که قرآن رو در سایر ماها ختم کرده باشید. یعنی یه اتفاق عجیبی میفته در ارتباط بین انسان و سخن خداوند. ماه آشتی با قرآنه. هر کاری میتونه برای انس با قرآن
چی کار بکنه آقا بهتره؟ چون میدونید ما همیشه دنبال دستور میگردیم، دنبال راهکار عملی میگردیم. قرآن خوندن خوبه، همین که من قرآن رو باز کنم بگم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، کفایت از اون ثواب بهره مند میشم.
این شروع. بله، این دیگه حداقلش همینطور که
خودم این حد.
بله بله، شروع میشه تا اینکه انسان در مسیر تلاوت ها به دنبال اون الهام و اشراق هم باشه که خدا باش حرف بزنه، دریافت کنه پیام الهی رو. یعنی با این ذهنیت بره سراغ قرآن که خدا با او حرف بزنه، بگه
یه چیزی
گیرش بیاد. و وقتی انس میگیره انسان با قرآن کریم، این اتفاق میفته. مخصوصا بعضی از آیات که شما همجور که دارید تلاوت میکنید میبینید مثل اینکه اصلا این آیه برای شما نازل شده به طور خاص. اینجا داره خدا خودش رو به شکل خاصی برای شما معرفی میکنه، دلت روشن میشه. اونجا انسان عبور نکنه، تکرار کنه، تأمل کنه، برداشت داشته باشه، دلمون رو بسپریم به خدای متعال در قرآن کریم تا اون اتفاقات بزرگ انشالله
بیفته.
خیلی خوب. پس این دوتا شد برنامه ویژه. خود این کلمه فسأل الله هم میشه اون برنامه به اصطلاح عمومی ماه مبارک رمضان که دعاست. خیلی. درخواست. بابا کریمه دیگه، سفره رو انداخته میگه بخواه. خود این دعا، دعا موضوعیت داره در ماه رمضان. خود خواستن و دعا کردن و رفتن در پیشگاه خدای متعال با اصرار، با حسن ظن، با عجز و لابه و تضرع و درخواست از پروردگار متعال که حالا باز اشاره خواهیم کرد. خب از اینجا به بعد پیامبر عزیزمون شروع میکنن به یه حالا فهرست دادن. اذکروا بجوعکم و عطشکم فیه جوع یوم القیامته و عطشه. خب تو ماه مبارک رمضان شما گرسنه میشید و تشنه میشید. حالا مثلا ماه رمضان که در تابستان هست این آتشه یه مقدار بیشتر خودشون نشون میده، یا به خاطر طول روز ممکنه گرسنگی. ظاهرا خود این درک گرسنگی و درک تشنگی سازندگی خاصی داره که باید مواظب باشیم نخواهیم اینقدر در سحر و عرض به خدمتون تو شب اینقدر بخوریم و اینقدر بیاشامیم که در طول روز هیچی احساس نکنیم. یعنی بعضی اینقدر میخوان ذخیره بکنن که هیچ
احساس گرسنگی و تشنگی موضوعیت داره.
خود این بیحال شدن، خود این احساس آتش کردن، خود این اینجا حضرت فرمودن وقتی که این گرسنگی و آتش برای شما آشکار شد، یاد گشنگی و تشنگی قیامت بیافتید. یعنی از همینجا یک راهی رو پیامبر عزیز باز میکنه برای یاد قیامت، توجه به اون سفر ابدی، توجه به نیازهای اونجا، توجه به توشهی که ما در اون سفر بهش نیاز داریم.
گرسنگی و تشنگی ما اینجا جهت پیدا
میکنه. یاد کنید از قیامت، بگید خدای اونجا به من رحم کن، هی توجه میکنه به آتش اونجا، خدای به من رحم کن. خب و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم. برنامه بعدی صدقه است. اصلا ماه مبارک رمضان ماه یاد کردن از فقرا و مساکین و گرفتاران و اینهاست. منتها نه یاد از این جهت که گویا ما یه دست بالاییم اونا، دقت کردید، نه که نگاه تحقیر، نه، تصدقو این وقتیه که شما با دست فقرا رشد کنید، با دست مساکین که دست خداست، خدای متعال با دست اونا دست شما رو میگیره،
توشمونو بدیم به تعبیر امام علی اینا برامون
بیاره. و پس صدقه در ماه مبارک رمضان عنوان ویژه داره.
خیلی خوب.
علی فقرائکم و مساکین. البته یادمون باشه کل معروفن صدقه. غیر از این بحث مالی، یه لبخند به سیمای مؤمنی دلش رو شاد کردن، فرمودن صدقه است. از توی کوچه خم بشیم، سنگی رو برداریم، خاری رو از جای پای مردم برداریم، فرمودن صدقه است. هر کاری که کار نیک تلقی بشه به نیت الهی و خدمت به خلق باشه صدقه است. و وقروا فیه کبارکم وارحموا صغارکم. آقا این دو برنامه خیلی قشنگ. فرمود یادتون باشه تو ماه رمضان یکی از برنامه‌ها توقیر، احترام و تکریم از بزرگترها، بزرگسالان. کبار معمولاً به پیر مردها و پیر زنها گفته میشه، پدر بزرگا و مادر بزرگا. ورحمو صغارکم برنامه دیگه اینه که به بچه‌ها محبت ویژه بکنید. جالبه که بین این دو تا برنامه یک ارتباط بین نسلی اتفاق میفته. یعنی توصیه میشه که هم بزرگترها که حضورشون برکت در جامعه مورد عنایت قرار بگیرن، هم کوچیکترها که وجودشون مایه رحمت الهی و گسترش محبت مورد توجه قرار بگیرن. وصلوا ارحامکم. اینا رو همه رو باید بشینه هر کدوم از ماها ذیلش برای شخص خودش برنامه‌ریزی کنه. حالا من چی کار باید بکنم؟ دقیقا اینا اون سرفصله. وصلوا ارحامکم. ماه مبارک رمضان ماه صله ارحامه، برقراری اون شبکه ارتباط فامیلی، ابراز محبت، برقراری ارتباط، رفت و آمد و اندیشیدن در این که من چه خدمتی برای فامیلم میتونم بکنم. وحفظو السنتکم. ببینید این عملیاتی شد روزه. وحفظو السنتکم. زبانتون رو نگه دارید. یه کلمه گفت، حضرت فرمودن اینو این غذا رو بخور، روزه بود. گفت یا رسول الله من روزم. یه خانومی بود، گفت من روزم یا رسول الله. فرمود نه، اون چیزی که چرا غیبت مؤمنی رو کردی؟ این حفظ زبان. بهترین فصل ماه رمضان برای اینکه ما زبانمون رو ادب کنیم و کنترلش کنیم.
حالا غیبت کردن برای افطار کنن جواب.
نه روزه ظاهریشون حفظ میشه، بعد استغفار بکنن تا انشالله اون باطنن برقرار.
من میترسم که نرسیم ما همه این عبارات. بله ما فکر میکنم
رسیدیم میخونیم بقیه.
ولی حیف اگر فکر میکنید که عباراتی هست، فرازهایی هست که کلیدی‌تره، به اونها بپردازیم.
باشه. ببینید عنوان بعدی اینه که چشماتون رو مراقبت بکنید. خیلی مهمه. چشم جاسوس دله. و بسیاری از لطمه هایی که میخوریم از این ورودی هاست دیگه. از گوشه، از چشمه. و از زبانه. این سه تا عضو رئیسی رو اگه انسان بتونه مراقبت بکنه. لذا عنوان بعدیش هم همینه که فهمیدن گوشاتون رو مراقبت بکنید چی میخواد واره. چون شما دیگه کریم شدید، میهمان کریمید. هر چیزی رو نباید ببینید، هر چیزی رو نباید بشنوید، هر چیزی رو نباید بگید. عنوان بعدی رسیدگی به ایتامه. البته این رسیدگی باز به معنای همون رسیدگی کریمانه است، تکریمه. مسئله بعدی مسئله رسیدگی به دل خودتونه از طریق توبه و استغفار، که یه تأکید ویژه‌ای در ماه مبارک رمضان برای توبه است. توبه به همون معنایی که ظاهراً تو این برنامه شما به تفصیل بهش پرداختید.
بله.
که استغفار جامع به چه معناست، توبه چجوری برنامه ریزی کنیم، چجوری بهترین فرصت برای که انسان از نکبت گناه در ماه مبارک رمضان آزاد بشه برای همیشه انشاءالله.
نو قلب طاهری که میخواییم ببریم برای خداوند متعال با توبه اتفاق میفته.
نکته جالبی که در ماه مبارک رمضان هست، در اون دعای صحیفه هم هست، رسیدگی به نماز هامونه. ببینید نماز برنامه خودسازی همیشگی عمر ماست. ما باید به نمازمون رسیدگی کنیم تا نمازمون به ما رسیدگی کنه. یه بدبستونیه. ماه مبارک رمضان ماه رسیدگیه به،
یعنی چی رسیدگی کنیم؟
یعنی توجه کنیم به احکام نمازمون رو مراجعه بکنیم، سجدمون رو رسیدگی کنیم، سجده رکوعش رو، تشهدش رو یاد بگیریم، که در نمازمون به چه چیزایی باید توجه کنیم، اسرار نماز، حضور قلب در نماز. یه فرصت خیلی خوب. پیامبر عزیزمون فرمودن حالا که میخواید دعا کنید، بهترین وقت برای دعا در ماه مبارک رمضان بعد از نمازهای پنجگانه است. دستتون رو بلند کنید بعد از هر نمازی، دستتون رو بلند کنید. حضرت فرمودن وقتی که مؤمن در ماه مبارک رمضان دستش رو بلند میکنه، خدای متعال میگه لبیک، جوابش رو میده و پر میکنن دستش رو از کرام.
آقای من اینجا داخل پرانتز بازی سوال بپرسم، معذرت میخوام، شاید برخی از دوستان عزیزمون این سوال براشون پیش بیاد، یا خود من اونقدر غرق در گناهم، یا سال گذشته یا تو این ایام اردوی آمادگی که برای این ضیافت برامون گذاشتن، دستم خیلی خالیه، اونقدر که قلبم ناپاکه روم نمیشه بیام وارد این ضیافت بشم. شاید با این توجیه بسیاری از برکاتی که قرار بوده توی ماه نصیبم بشه از خودم دور کردم. چی کار بکنم که
ببینیم اصلا این ماه یک فلسفه جدیش برای همین بنده و امثال بنده است که الان اسم بردید. این توصیفی که کردید هیچ بنده واقعا احساس میکنم خیلی گرفتارم دیگه، یعنی همون احساس رو نشدن، احساس این که انسان خجالت میکشه.
آره.
خب اتفاقا این ماه برای همینه، برای آشتیه، یعنی ایستاده مرتب میگه بیا هر کی هستی بیا.
ماهی دیگه من که شأنیتشو ندارم.
نه اصلا نباشی. شأنیتی وجود نداره. شأنش اینه که صلای عام دیگه. ببینید دعوت عمومی شده و اتفاقا برای اون کسایی که گرفتارن، برای اون کسایی که مثل بنده معوجن، که کم گیرشون اومده از الطاف الهی، گرفتار گناه و معصیت، اتفاقا برای ما هاست، برای گناهکار هاست ماه رمضان. این صلای عمومی. اتفاقا جمله بعدی پیامبر عزیزمون همینه، فرمودن ببینید ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم. ایها الناس، یادتون باشه شما گره خورده به اعمالتونید، یعنی اگر عمل زشتی رو انجام دادی به او گره خوردی. الان وقتی که آزاد بشید، ففکوها استغفارکم، حالا بیاید طلب مغفرت کنید، خودتون رو آزاد کنید. از ماه مبارک رمضان ماه آزاد شدنه. و ظهورکم مثقلتون من اوزارکم، میبینید پشت خودتون رو چقدر سنگین کردید از بار گناه. فخففوها به طول سجودکم، بیایید تو ماه مبارک رمضان، آشتی، آشتی کنون سجده است، بیفتید به سجده و از خدای متعال عذرخواهی کنید حقیقتا که این بار رو خففوها، خدای متعال این بار رو از پشتش سجده سبک میکنه بار شما رو. و این عجیبه، فرمود خود بدونید خدای متعال قسم خورده به عزتش، و علمو خداوند به عزتش قسم خورده که نمازگزاران و سجده کنندگان رو عذاب نمی کنه. خودتون برسونید توی این ماه و اینها رو هیچ وقت در قیامت با آتش خودش عذاب نخواهد کرد. بعد حضرت فرمودن ایها الناس، یکی از بهترین کارا تو ماه مبارک رمضان که در واقع توزیع مهربونیه افطاری دادنه. بعد فرمودن اگر کسی افطاری بده در این ماه، مثل اینکه در پیشگاه خودمون یه بنده ای رو آزاد کرده باشه. یه کسی برگشت گفت یا رسول الله، آخه ما نمیتونیم،
توانه
وضع مالیم خوب نیست. حضرت فرمودن یه لیوان آب نمیتونی بدی دست کسی، اینقدر یعنی بی‌عرضه. یه نصف خرما نمیتونی بدی، یعنی اینقدر دیگه.
اینم کلیده که هر چقدر که میتونی،
هر چقدر میتونی، آفرین، ببینید هر چقدر میتونی. اون فراز بعدی تقریبا برخیش تکراره. من یکی دو تا نکته کلیدی داره فقط اشاره
ما چهار دقیقه وقت داریم اجازه.
خیلی خوب. بعد حضرت فرمودند یکی از مهمترین برنامه های این ماه که کار انسان رو در قیامت آسان میکنه، ببینید همه ما وقتی یاد صراط میفتیم تنمون میلرزه که میگن از مبارکتر از شم، یعنی از یه جای خیلی ظریفی باید رد بشیم و باید بتونیم پاسخ بگیم. حضرت فرمودند میخواید از صراط در قیامت آسان رد بشید، تو ماه مبارک رمضان تمرین حسن خلق بکنید.
بریکن.
چقدر قشنگ. من حسن منکم خلقه فیها و شرف، یعنی هر کسی تو این ماه برنامه ریزی کنه، الان بنویسه برای خودش اخلاقشو خوب کنه، بهتر کنه، هر کسی یه قدم بهتر بشه، تلاش بکنه برای حسن خلق، خوشگویی، خوشرویی، خوش برخوردی، نرم خویی، صمیمی شدن و امثال اینها. و از این نکته های باقی مانده حضرت فرمودن اگر کسی میخواد در قیامت حسابش آسون بشه، به اونایی که زیر دستشن آسون بگیره، آسون بگیره. در ماه مبارک رمضان مراقبت بکنید، حضرت فرمودن شرتون به کسی نرسه. خیلی انسان مراقب باشه تو رانندگی، تو برخورد، تو خونه، تو محیط کار مراقب باشید از شما کسی آزار نبینه. و
صلوات بر حضرت جواب.
بله آخریشه دیگه. بله بعدم فرمودن نه، فرائض در ماه رمضان 70 برابر محاسبه میشه و شاید اون کلید مخصوص همینه، من اکثر فیه من الصلاه علیه فقل الله میزانه یوم تخف الموازین. اون روز سخت کسی که صلوات بر محمد و آل محمد در ماه رمضان فراوان داشته باشه و توجه به پیامبر عزیز و اهل بیت، ان شاء الله نجات پیدا میکنه. آخر این خطبه یه جمله امیرالمومنین سوال کرد، دستشو بلند کرد و حضرت اونم من بلند شدم ایستادم، یا رسول الله خیلی چیزا رو فرمودید، از همه کارها تو این ماه رمضان میخوام انتخاب بکنم، از همه کارهای ماه مبارک رمضان از همش با فضیلت تر کدومه؟ حضرت توجهی کردن به امیرالمومنین، چه بهانه ای حضرت درست کرد. حضرت فرمودن ورع،
الورع و المحارم،
الورع و المحارم، یعنی مراقب این باشید که به گناه نزدیک نشید، مراقب باشید به گناه نزدیک نشید. بعد پیغمبر شروع کرد گریه کردن. بعد از این امیرالمومنین فرمودن یا رسول چرا گریه میکنید؟ فرمود یادم میاد از اون چه که برای تو در این ماه پیش میاد. و قصه شهادت امیرالمومنین علیه السلام رو بعد یه فصل مفصلی پیامبر عزیزمون در فضائل امیرالمومنین اونجا صحبت میکنه. تو مثل روح منی، جان منی، حجت خدایی، امام بر خلقی. خیلی تعبیرهای زیبایی در آخر این خطبه هست.
خیلی خوب، بسیار متشکرم. ما چند دقیقه فرصت داریم دوستان؟ اگر به من اشاره بکنم ممنون میشم. عرض کنم یک دقیقه. خیلی خوب، پس انشاءالله خداوند متعال به هممون این توفیق رو بده که با دل پاک وارد این ضیافت پرشکوه بشیم، ضیافتی که
برنامه ریزی،
تا برنامه ریزی رو نباشه اولویت ها مشخص
همین. همین چیزایی که الان حضرت فرمودن هر کسی ذیلش بشینه برای خودش، مثلا صله رحم من چی کار باید بکنم بشینه بنویسه،
بنویسه.
خوش اخلاقی چی کار باید بکنم بشینه بنویسه.
خیلی خوب، ما وقتمون تموم شد. من باز همین یادآوری رو بکنم که برنامه سمت خدا در ایام ماه مبارک رمضان ساعت 14 تقدیم حضور شما، یعنی 2 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه. انشالله در اون روزها ما رو همراهی بکنید. خیلی ممنون، متشکرم آقای حاجی.
انشالله دیگر دعا کنیم.
سلام، حتما برای ما دعا بکنید توی این لحظات ناب و توی این لحظات معنوی
از طریق ایمیل، پیامک و تلفن با ما در ارتباط باشید. منتظرتون هستیم. خداوند پشت و پناهتون باشه. جمع متشکرم. سلامت باشید.
خداوند، آب و آینه و چشم من به تماشای تصویر خلقتت نشسته بودند و همه معترف به حسن خلقت تو و اینکه مگر نیکوتر از این می شود چون این خلقتی از گل و خاک و هیچ و هیچ. و هنوز خداوند با آنکه هزار هزار از من و نوع من زاده می شوند و پیوسته خلقت شگفت انگیزمان از آبی بیقدر را می بینیم و می دانیم، هنوز اندازه سپاس و تسبیح و تحسین من به قدر شکوه خلقت تو نیست، حتی ذره‌ای. شکوه خلقتی این چنین آراسته و نیکو با ظرافتی که دقت در هر یک انگشت حیرت به دهانمان می‌دوزد و با شکوه تر از این تصویر و این خلقت روح الهی و خداوندی تو که در من و با من است. و شگفت و حیرت بیشتر خداوند آنگاه که با همه گوش و هوش و قلب و احساس و وجودی که می دانیم و به وضوح می دانیم که آکنده از توییم و هر نفسمان از تو می زند و جانمان در تو می تپد و باید که برای تو و در مسیر تو باشد و بتپد، شگفت که باز گرم خیشیم و از سپاس تو غافل. و عقل و انصاف هر دو می گویند که وقتی سراسر توییم باید سراسر شکر تو باشیم و عجب و حیرت همین است که اندکیم و نیستیم. خداوند نزدیک تر از